با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 30 تیر ماه 21 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. کشته شدن دست کم 4 نفر دیگر در ایزه و اهواز در ششمین روز اعتراض ها. منابع محلی تعداد جانباختگان را بیشتر می دانند. زخمی ها از ترس بازداشت به بیمارستان مراجعه نمی کنند. گسترش اعتراض ها در شهرها و روستاهای استان خوزستان. معترضان پل مارون در بهبهان را بستند. نیروهای امنیتی همچنان با گلوله و گاز اشکاور معترضان را هدف می گیرند. و پیام رئیس جمهور آمریکا به کنگره، جو بایدن حمایت تسلیحاتی که ایران از حزب الله را تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا خواند. سه‌شنبه شب مردم شهرهای اهواز، ایزه، سوسنگرد، شوشتر، خرمشهر، آبادان، بهبهان، رامشیر، ویس، دارخوین، ماهشهر و مناطقی از دسفول تظاهرات کردند. در همین حال در ایزه گزارش‌ها از کشته شدن 3 معترض خبر می‌دهند. منابع معتبر کشته شدن هادی بهمنی و محمد عبداللهی را تایید کردند. منابع محلی همچنین از کشته شدن جوان دیگری به نام فرشید کاظمی خبر دادند. نام 3 کشته شده دیگر هم در میان گزارش‌ها وجود دارد. هرچند ایران اینترنشنال به طور مستقل نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. همچنین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن فرزاد فریساوی در اهواز است. پیشتر هم 3 معترض دیگر به نامهای مصطفی نعیماوی در شادگان و قاسم خزیری و محمد کروشات در اهواز کشته شدند. همزمان منابع محلی در ایزه خبر دادند که شماری از معترضان که با تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی مجروح شده اند به دلیل نگرانی از بازداشت به بیمارستان مراجعه نمی کنند و امکانی برای درمان ندارند. در ششمین روز اعتراض‌ها در خوزستان مردم شهر ایزه در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. تصاویر و فایل‌های ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در شهر ایزه به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک می‌کنند. یکی از ویدیوهای منتشر شده از شهر ایزه نشان می‌دهد مردم مانع بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی می‌شوند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در میدان آزادی تهران نیز حضور پررنگی دارند. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به اینکه تقریبا همه شهرها و روستاهای استان خوزستان به اعتراض‌ها پیوستند، گسترش اعتراض‌ها چقدر برای احقاق حق معترضان مؤثر است؟
بله، ببین ما الان دیگه حدوداً 3 دهه تجربه در دوران حکومت آقای خامنه‌ای مقابل چشم داریم. تجربه 3 دهه گذشته نشون میده که برای حکومت فرقی نداره که شما زن خانه‌دار هستید، دانشجو هستید، کارگر هستید، مالباخته صندوق‌های مالی اعتباری هستید یا مثلا شهروند هستید. براش فرقی نداره که شما مطالبتونه که رأی من کجاست، یا میاد میگید پولای من کجا رفت، یا میگید من چرا آب ندارم، یا میگید من درویشم مثلا، چرا شیخم اذیت میکنید. اصلا اینکه شما کی هستید و مطالبتون چی هست برای حکومت فرقی نداره. شما تا لحظه ای که در خیابون نیاید حکومت شما رو نمیبینه، و در خیابون هم که بیاد به محض اینکه بیاد دو تا کار میکنه، به شما برچسب میزنه و بعد به شما شلیک میکنه. بنابراین شما در یک ساختاری گرفتار شدید که از هر طرف برید، هر کاری بکنید، با هر ادبیاتی حرف بزنید، تأثیری نخواهد داشت. حکومت در مرحله اول سعی میکنه شما رو نادیده بگیره، و در مرحله دوم اگر خودتون رو در خیابون اثبات بکنید، یعنی دیگه همه رسانه‌ها ببینن، ویدیوهاتون منتشر بشه، حکومت کاری که میکنه پروپاگانداست و بعدم شلیک به شما. با این حال باز همین تجربه 3 دهه اخیر نشون داده اون معدود امتیازاتی که حکومت به مردم داده از طریق اعتراضات خیابانی بوده، و به رغم اینکه حکومت سعی کرده خودش رو خیلی قوی نشون بده، اما در نهایت وادار شده در اینجاها عقب نشینی بکنه. مسئله اینه که هر چقدر گستردگی اعتراضات بیشتر باشه، تکنیک برچسب زنی حکومت سخت‌تره، کمتر میتونه پروپاگاندا کنه. یعنی اگر تو این استان خوزستان مثلا 2 تا شهر اعتراض بکنه، خب خیلی راحت می‌بینید پروپاگاندا می‌کنه. روز اول می‌گفت اینا مال الاهوازی هستن، اینا مال فلان جا هستن، تجزیه طلبن، گردن شما. منتها موقعی که 20 تا شهر اعتراض بکنن، موقعی که سخت‌تر میتونه بگه اینا مال داعش هستن، مال فلان جا هستن. برای واقعیت نیستش که گستردگی اعتراضات و اصرار معترضان برخواسته هاشون تنها راهه. آلترناتیو دیگه وجود نداره. تنها راهی است که میتونه حکومت رو وادار بکنه صدای اونها رو بشنوه. بعد یه چیز مهمی بگم. ببینید ما آمار زیادی از اسلحه‌های غیر مجاز نداریم. تنها آماری که داریم، یک مقام ارشد نیروی انتظامی سال 94 میگه که 1,600,000 سلاح غیر مجاز در ایران هست. همون مقام چند ماه بعدش میگه ما 1,000,000 سلاح مجاز داریم و حدود 1,000,000 هم سلاح غیر مجاز. یک اظهار نظر دیگه هم داریم از قائم مقام ناجا که او میگه نیمی از سلاح‌های غیر مجاز در استان خوزستانه. چرا این مهمه؟ به خاطر که ببینید در استان خوزستانی که حکومت ادعا میکنه نیمی از سلاح‌های غیر مجاز کشور اونجا هست. در استانی که ادعا میکنه تجزیه طلب‌ها هستند. در استانی که ادعا میکنه نمیدونم خارجی‌ها دارن نقش بازی میکنن. تا همین امروز صبح حکومتی که تمام پروپاگانداش بر مبنای دروغ هست، حتی ادعا نکرده بود که یک سرباز نیروی انتظامی مجروح شده یا زخمی شده یا آسیب دیده. امروز اولین گزارش رو منتشر کردن، راست یا دروغ، که یکی از نیروهای در واقع نیروی انتظامی آسیب دیده. این به چه معناست؟ به این معناست که واقعیت نیستش که اعتراضاتی که در استان خوزستان بوده یکی از مدنی ترین اعتراضاتی است که ایران در خودش دیده. ویدیوها رو شما نگاه بکنید، در ویدیوها به سادگی شما زنها رو می‌بینید، کودکان رو می‌بینید. این نشون میده اتفاقا اعتراضات خیلی خانوادگیه، اصلا بچه تندی نداره که حتی زنان بترسن و در خیابان ها نباشن. با این حال باز حکومت خب شلیک میکنه دیگه. تصویری که حکومت از سه اعتراض بزرگ بین المللی ساخته، یعنی جلیق زردها در فرانسه، اعتراض وال استریت را اشغال کنید در آمریکا و بعد اون شورش لندن، تصویر بوده که اینها دارن علیه حکومت هاشون قیام میکنن. متو واقعیت هست که در هر سه تا این اعتراض شما یک بار حتی شلیک از طرف پلیس یا نیروهای امنیتی به مردم بی گناه نمیبینید. در ایران به محض شروع اعتراضات شما این شلیک رو میبینید. حالا میرسم به پاسخ سوال شما. واقعیت نیستش که شلیک کردن به معترضان بخشی از رفتار حکومت شده، مثل دروغ گفتن. منتها مسئله این هست، تو همین اعتراضات خوزستان هم میبینید، خودش میدونه که از یه حدی بیشتر نمیتونه بره. خودش میدونه که از یه حدی بیشتر این نوع قساوت، این نوع خشونت واکنش‌های اجتماعی عظیمی خواهد داشت. همچنان که دیروز در تهران دیدید مرگ بر خامنه‌ای میگفتن، مرگ بر ولایت فقیه میگفتن و به سادگی ممکنه مسئله بهار عربی تکرار شه. برای من فکر می‌کنم حکومت در مرز بین شلیک و خیشتنداری حرکت خواهد کرد. در واقع ما همچنان شهدایی خواهیم داشت، آدم‌های بی‌گناهی خواهیم داشت که کشته خواهند شد. متأ حکومت در خلوت خودش سعی می‌کنه یه جورایی نیروهای ضد شورش رو مهار بکنه. نمی‌دونم تونستم توضیح بدم یا نه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. در ادامه از یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر از کوپنهاگ دانمارک پرسیدیم گسترش اعتراض‌ها به شهرهای دیگر چقدر می‌تواند بر سرکوب معترضان از سوی حکومت تأثیرگذار باشد.
عرض کنم که هر چقدر که این اعتراضات گسترده‌تر بشه، شدت و مثل خشونت رژیم جمهوری اسلامی هم بیشتر خواهد شد. ما در گذشته اینو هم شاهد بودیم، چون نگاه رژیم به خصوص به مناطق مثل خوزستان، اهواز و غیره و همچنین در ارتباط با مسئله امنیتی که الان آب برای رژیم به وجود آورده، سرکوب هستش. ما متاسفانه به جای اینکه به طلبات، حداقل طلبات اجتماعی و به اصطلاح مدنی مردم گوش بدن، ولی جوابشون رو با خشونت و سرکوب و غم میدن. و خوشبختانه هم امروز هم تو که شما در برنامه اشاره کردید، همبستگی هایی و تزامن هایی از سوی بعضی از استان ها در چهارمحال بختیاری و ایزه و شهر بوده و این به نظر من اعتقاد دارم که این تظاهرات و این اعتراضات گسترش خواهد پیدا کرد. اما جواب سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی بیت خامنه‌ای فقط سرکوب خواهد بود، که هر چقدر سرکوب ها بیشتر باشه، به اصطلاح تجمع و اعتراضات مردم بیشتر خواهد شد، چون دیگر مردم چیزی ندارند دست بدن. و هر چقدر سرکوب بیشتر بشه، حضور مردم و به اصطلاح همبستگی مردم در تمام ایران و حضور مردم در شهرهای خوزستان اهواز بیشتر و بیشتر خواهد شد. این وقتی که مسئله به آب میرسه، این دیگه مرگ و میر هستش. یعنی به قول گفتن اگه برق نباشه مردم میتونن شاید زنده بمونن، بله. اگر غذا نباشه بالاخره میتونن علف بخورن، یک مسئله هست که در قدیم میگفتن. اما اگه آب نباشه حیات از بین میره، زندگی نابود میشه. و این ترس هم خود رژیم و به اصطلاح فرماندهان سپاه در جلسات محرمانیشون در استانداری با هم آقای دهشکی که خودش هم دستی در همین بحران آب داره توسط شرکت‌های آبی و ساختمانی پسرانش، خودش و پسرانش هم اعتراف کردند. به همین دلیل ما اصلا ویدیوها و لقاطات زیادی به دستمون رسیده از همین داخل شهرهای مختلف اهواز و کشاورزان و مردم عادی که میگن ما مزارع نابود شد، همه چی نابود شد، ما دیگه چیزی هم نداریم از دست بدیم و انقدر اعتراض میکنیم، مبارزه میکنیم تا بتونیم حقمون رو بگیریم. اضافه بکنم، در پرانتز باز کنم اینجا، الان در دو روز پیش به این طرف هم عواملی از رژیم ایران یا سپاه پاسداران در بین متظاهرین شعارهایی میدن به اصطلاح که بتونن این بهانه رو به سپاه پاسداران بدن که سرکوب بکنن به بهانه نمیدونم اختشاش، به بهانه تجزیه طلبی، به بهانه عوامل خارجی، به بهانه نمیدونم دستور گرفتن از خارج.
توضیحات یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر از کوپنهاگ دانمارک رو میشنیدید. در جریان اعتراضات سه‌شنبه شب ایزه دست کم 4 جوان کشته شدند. محمد کروشات، یک جوان اهل کوی علوی اهواز هم که مجروح شده بود، در بیمارستان جانش را از دست داد. پیشتر نیز مصطفی نعیماوی و قاسم خزیری کشته شده بودند. با این حساب تا کنون دست کم 7 نفر در جریان 6 شب اعتراض و شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. در همین حال تصاویر منتشر شده از ماهشهر نشان دهنده حضور سنگین نیروهای امنیتی در سطح شهر است. در یکی از تصاویر ارسال شده از شهر اهواز، شلیک گاز اشک‌آور موجب هراس کودکی شده که در کمد پنهان شده.
منزل احترق من سبب سیل دموع عنو
لك عزيز فك هذا البارت عزيز
29 برج رابع
لا تخاف
انظر انظر
يا جبناء
يا جبناء يا عملاء شنو ذنبهم الله اکبر.
تصاویر ارسال شده به ایران اینترنشنال حکایت از حضور مردم رامشیر در خیابانها و اعتراض به بی‌آبی در خوزستان دارد.
گزارات امروز 34400 این گزارش میگیرم برای گزارشگر خوب ایران اینترنشنال شهرستان رامشیر.
در شهر بهبهان نیز معترضان پل مارون را بستند.
اینم وضعیت پل مارون بهبهان، ورود و خروج توسط معترضین بسته شد. ساعت هم 11:30 شب.
در ایستگاه متروی گلشهر کرج مردم در حمایت از اعتراض‌های مردم خوزستان شعار سر دادند. بیشتر بشنویم در رابطه با وضعیت حال حاضر شهرهای مختلف استان خوزستان و گسترش اعتراض‌ها از مونا سیلاوی، فعال سیاسی از بروکسل.
خوشبختانه به نظر میرسه با اینکه ایران جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی کرده و خودشون فیلم گرفتن و نشون دادن که چه سپاهی از نیروهای امنیتی رو دارن میفرستن به استان، همچنان مردم تظاهرات میکنن و همچنان به تظاهرات مسالمت آمیز خودشون ادامه میدن، به خاطر اینکه قضیه آب قضیه نیست که با همون تانکر فرستادن ارتش و چند تا آب معدنی فرستادن با قطره چکون قضیه را حل بکنه. قضیه شکنندگی محیط زیست اونجا هست. قضیه میلیون ها آدم هست که به آب و زمین وابسته هستن و قضیه حقابه است، نه قضیه این که واقعا اینها آب شرب ندارن. قضیه اینی که این رودخانه ها باید دوباره جاری بشن و در حقیقت قضیه مبارزه و در خط مقدم جبهه بودن دخالت سپاه در اقتصاد کشور به این نحوه، طوری که ما می‌دونیم آبی که داره هدر میره در حقیقت در طرحی دارن هدر میرن که سپاه صاحب اونهاست. خب اگر همون موقع هم اعتراضات تو مناطق جنوبی کشور باقی میموند، جنوبی استان باقی میموند، مثل خفاجی و سوسنگرد و شادگان، بازم دلیلی بر تجزیه طلبی بودن آنها نیست. ولی خب این یه درد مشترکیه که استان رو داره میسوزونه. در لرستان هم وضعیت همینطوره، چهارمال بختیاری هم وضعیت همینطوره، کما اینکه ما دیدیم که مردم خیلیاشون لاغر روی سوشال میدیا خودشون با مردم در استان خوزستان خیلی همدردی کردن، نشون میده که این درد مشترک رو درک میکنن، کما اینکه به لطف سوشال میدیا و الان خبرگزاری هایی که به خوبی دارن پوشش میدن خبر رو، تونستن اون تبلیغات نظام رو به محض اینکه در هر محلی از اقلیت ها، حالا مثلا کردستان باشه یا بلوچستان باشه، که سریع تجزیه طلب با اتهام تجزیه طلب اونا رو سرکوب میکنن، میبینیم که مردم الان در سطح کشور سطح آگاهیشون بالا رفته و این تبلیغات رو باور نمی‌کنن و این مشکوف یک نکته مثبتی هست. به علاوه این که شعارهایی که الان داره رأس نظام رو هدف میگیره، مثل شب یوری اسقاط نظام به زبان عربی یا سلمیه سلمیه به معنای مسالمت آمیز، خیلی تنین انداز شده که بازم نشون میده مردمی که تو خیابون هستن نمیخوان هیچ گونه بهانه‌ای به این دولت بدن که با مردم به شدت بیشتری حمله کنن. در نهایت این نیروهای امنیتی هم که جلوی مردم ایستادن، اگر در شهرهای خودشون هم تظاهراتی اتفاق بیفته باید با اونجا برن یا شاید همدردی بیشتری با مردمی که اینجا دارن تظاهرات میکنن انجام بدن.
توضیحات مونا سیلاوی، فعال سیاسی از بروکسل رو میشنیدید. در ادامه از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اینکه تقریبا همه شهرها و روستاهای استان خوزستان به اعتراضها پیوستند، گسترش این اعتراضها چقدر موجب احقاق حقوق معترضان خواهد شد؟
در روزهای اول اگر عمدتا هموطنان عرب ما شرکت داشتن، از روز پیش هموطنان بختیاری و دیگر طوایف منطقه هم پیوستن و شاید به عبارتی بشود گفت که الان خوزستان نماد خشم ایران هست، خشم همه هموطنانی که از کم آبی، کم برقی، تورم، گرانی، فقر، بیکاری و آسیب‌های مختلف اجتماعی در رنج و عذابند و خوزستان یکتنه داره این رو به دوش میکشه. من خواهش میکنم از هموطنان خوزستانی که مراقبت بکنن که نفوذی‌های حکومت نخواهند از آرات رو به خشونت بکشن و توجیه سرکوب ایجاد بکنن. صدای اون زن خوزستانی که میگفت تظاهرات ما مسالمت آمیز، نان ما رو بردن، آبمون رو بردن، خاکمون رو بردن و شلیک نکن، کاش شجریان زنده بود و تفنگت را زمین بگذار رو دوباره میخوند. صدای این زن ایرانی، صدای زن خوزستانی، صدای همه هموطنان ماست که الان به گوش میرسه. ببینید، هموطنان عرب نشین ما، عرب زبان و عرب تبار ما هم هموطنان ما هستن و بقیه اهالی خوزستان هیچ کدوم انگ تجزیه طلبی بهشون نمیشست. اینها همونهایی هستن که از عزت و شرف این کشور در جنگ دفاع کردن در برابر متجاوزین خارجی، حالا در برابر متجاوزین داخلی که مردم رو گروگان سیاست‌های نابخردانه‌شون گرفتن دارن دفاع میکنن. این سیاست سرکوب، شاید خوزستان نمادی باشه از شکست سیاست سرکوب و شلیک به مردم، شاید غلبه خون بر شمشیر باشه. من دهه 60 با یک پلیس ساواکی هم سلول بودم، میگفت که وقتی تعداد جمعیت زیاد میشد، پخش اعلامیه گسترش پیدا میکرد یا تظاهرات گسترش بیافت، ما پرسنل کم میآوردیم. حالا شاید با این گسترش نیروی سرکوب هم مسئله دار بشه، هم نیروی سرکوب کم بیارم و خوزستان نمادی باشه برای اولین بار این که شلیک نمیتواند پاسخگو باشه. باید مسئولین پاسخگو باشن. چرا رئیس جمهور، چرا آقای خامنه‌ای که مسئول اصلی این سیاست هاست نمیری تو منطقه؟ مگه اینا نمیگن حضرت علی وعده نمیدادن قبل انقلاب که میرفت هر شب سرکشی میکرد؟ چرا نمیره پاسخگوی مستقیم باشه؟ چرا مشت و درفشو نشون میده؟ ولی شاید خوزستان، امیدوارم با حفظ مسالمت جویانه تظاهرات و جلوگیری از نفوذی هایی که میخواهند به خشونت بکشن، بتوانند این شکست رو برای خود ایران و برای کل مردم ایران نمادین بود. مردم دارن از حقوق اولیه‌شون، دیگه از حق برابری شهروندی اونها گذشته، از آب و خاک و هوا و نان دارن دفاع میکنن. مطالباتشون مطالبات اولیه است. از دیگر استانها بردن هم دردی رو علاج نخواهد کرد، چون اونها هم همدرد این مردم هستن.
توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس رو میشنیدید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد فعالان مدنی که روز گذشته بازداشت شده بودند آزاد شدند. این فعالان در حمایت از اعتراضها در خوزستان، در تهران و مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند. این تجمع اما با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. نرگس محمدی، حمید آصفی، جعفر عظیم‌زاده، آرش صادقی و رسول بوداقی از جمله این فعالان بودند. بیشتر بشنویم در رابطه با تجمع روز گذشته و خواسته های افرادی که در این تجمع حضور داشتند از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و یکی از حاضرین در این تجمع از تهران.
فقط این تجمعی که بدون فراخوان، فقط تصمیم دوستان خود ما بود که به مردم خوزستان بگوییم که ما تنها تون نمیذاریم. فعالین سیاسی، فعالین مدنی فقط برای همبستگی با خواسته های مردم خوزستان اونجا جمع شدن ما نه فراخوانی داشتیم نه یک تجمع معمولی، بدون اینکه بخوایم دوستان دست به کار تند و خشونت آمیزی احیانا بذارن که اساسا این عزیزان اهل این کارها نبودن. و اونجا خب خانم نرگس محمدی صحبت کردن، آقای جعفر عظیم‌زاده صحبت کردن، آقای بهزاد همایونی صحبت کردن، برخی عزیزان دیگه هم کوتاه صحبت‌های کردن، ولی متاسفانه بلافاصله نیروهای ابتدا نظامی از قبل البته نیروهای امنیتی هم بودن و اینها شروع کردن به در حال تفرقه و هل دادن ما در یک خیابان فرعی که درگیری اصلی اونجا شروع شد. خانم نرگس محمدی، پوران ناظمی و آقای جعفر عظیم‌زاده، آقای مردانی، آقای بهزاد همایونی، آقای رسول و بداغی، آقای کیخسروی، بنده و تا ساعت یک و شب ما رو نگه داشتن، موبایل‌های ما رو هم گرفتن و در حال حالا معلوم نیست پرونده بره دادگاه نره، ولی ما روی این قضیه اساسا دوستان هیچ کدام کوتاه نخواهند آمد و همینجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه مرغشی پاداره، ما با ما هم یک پاداره. قطعا ما این توقع در جامعه جنبشی ایران وجود داره که فعالین و پیشخوراولان جنبش مدنی و جنبش حقوق بشری و فعالین سیاسی اصلاح آزادی خواه باید به هر حال از این خواستها حمایت بکنن، باید در کنار مردم باشن و مردم به مردم خوزستان بدانن که ما دوستان تهران و فعالین در تهران یا در مراکز دیگه در شهرستان‌های دیگه یادشون نمیره و پا به پای اونها وای میسن و همین ضرب شتم شدیدی که به شکل وحشیانه علیه آرش صادقی، علیه و آقای کیخسروی و علیه بنده و سایرین انجام شد، این نشون دهنده اینه که ما هم اینجا به هر حال پا به پای اینها هستیم و هزینه های لازم رو هم میدیم و امیدواریم که این جنبش مسالمت آمیز هم در تهران و در سایر جاهای دیگه هم پا بگیره تا مردم به خواسته های مطالبات ملی خودشون برسن.
توضیحات حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران رو میشنیدید. نیلوفر غلامی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ترکیه، از احضار و بازجویی پدر خود در ایران خبر داد. ناصر غلامی، فعال کارگری 61 ساله، پس از بازگشت از ترکیه به ایران چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده است. خانم غلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال از این آزارها و تهدیدها میگوید.
پدر من ناصر غلامی، زندانی سیاسی سابق، فعال کارگری و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از 5 سال و نیم گذراندن 5 سال و نیم در ترکیه و عدم رسیدگی به پرونده پناهجوییش، تصمیم گرفت علی‌رغم تمامی چیزایی که میدونست در انتظارش هست به ایران برگرده و حدود 3 ماه پیش به ایران برگشت و از اون زمان تا حالا احضارها و فشارها و بازجویی‌های بسیار زیادی رو باهاش روبرو شده. بارها به صورت تلفنی احضارش کردن، تمام این احضارها فراقانونی بوده، یعنی هیچ احضاریه‌ای نبوده به صورت کتبی و تنها به صورت تلفنی احضارش کرده بودن به وزارت اطلاعات و در آخرین مورد روز سه‌شنبه 22 تیر ماه ایشون رو احضار کردن به دادسرای شهید مقدسی اوین و بهشون گفتن که یا باید با ما همکاری بکنی و یا باید بری به زندان اوین بند 209. هدفشون هم خب این هستش که من رو ساکت بکنم، به عنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی من دست از فعالیت هم بکشم و گفتن که دخترت باید ساکت باشه، دیگه فعالیت نکنه. برای اینکه حالا این تهدید و ارعاب ها رو بیشتر پیش ببرن، تلگرام مادر من رو هک کردن، وارد اکانتش شدن، تصاویر شخصی، گفتگوها و شماره تلفن من رو مقابل پدرم گذاشتن در یکی از همین احضارها که ما خیلی راحت بهش میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و تهدیدش کردن. بهش گفتن که تو باید بری به ترکیه با دختر دیدار بکنی و خب برنامه‌ای دارن که احتمالاً میخوان از طریق پدر من پیش ببرن و با سابقه‌ای که خب از جمهوری اسلامی میدونیم ممکنه هر چیزی ازشون سر بزنه، یعنی دارن مجبورش میکنن که مجدد برگرده به ترکیه و اینها بهش گفتن تو حتما باید بری به سفارت نوبت بگیری، وقتی سفارت بگیری ما حتما دوربین های سفارت رو چک میکنیم و تو حتما باید رفته باشی، ما کارت رو درست میکنیم که بتونی بری به ترکیه. و من از اون زمان تصمیم گرفتم که این قضیه رو رسانه‌ای بکنم از همین جا میخوام بگم که تمام این آزارها، فشارها و اذیت‌هایی که اینها دارن انجام میدن و فکر میکنن که با اونها میتونن جلوی فعالیت من رو بگیرن، کاملا فکر غلطیه. من اتفاقا انگیزم خیلی بیشتر میشه.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته های علی ربیعی سخنگوی دولت درباره رد تفاهم های اولیه در رابطه با رفع تحریم ها را تکذیب کرد. کیوان خسروی گفته برخلاف آنچه اظهار شده، کمیته مذکور به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع آمریکا و بعضن اروپایی ها در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته گفته بود از نظر دولت تفاهم‌های اولیه در رفع بخش عمده تحریم‌ها صورت گرفته، اما کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم را با قانون مصوب مجلس ناسازگار تشخیص داده است. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا دولت بایدن را متهم کرد که می‌خواهد ایران را به شریک مهم آمریکا در خاورمیانه تبدیل کند. او گفتگوها با ایران را به ویژه برای اسرائیل خطرناک دانست. پومپئو گفت حزب دموکرات رفتاری دارد که نتیجه آن یهودی ستیزی است. او هشدار داد تصمیم‌های آمریکا در خاورمیانه بر مردم آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. رئیس جمهور آمریکا حمایت تسلیحاتی ایران از حزب الله لبنان را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا دانست. جو بایدن در پیامی به کنگره با تأکید بر اهمیت تمدید حالت اضطراری در لبنان گفت ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب الله شامل سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده عامل تضعیف حق حاکمیت ملی لبنان است و به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه دامن زده. وضعیت اضطراری ملی برای آمریکا در ارتباط با لبنان مرداد سال 86 تصویب شد و زمان انقضای آن نزدیک است. از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در رابطه با نکات برجسته پیام جو بایدن به کنگره درباره تجهیز تسلیحاتی حزب الله لبنان از سوی ایران پرسیدیم.
بارزترین نکاتی که در این پیام اومده این که در واقع یک نوع اقرار بسیار صریح، اون هم در این سطح از حاکمیت در ایالات متحده آمریکا، که اثبات میکند واقعا جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی تسلیحاتی از حزب الله داره و این پشتیبانی بسیار گسترده هست به نحوی که امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را تهدید میکنه و مهمتر از این ایشون درخواست کردن که این وضعیت اضطراری به خاطر این تهدید تداوم پیدا بکنه. مهمتر از این نکته دومی که حائز اهمیت هست اینه که دخالت های ایران رو موجب تضعیف حاکمیت، استقلال در واقع حاکمیت در لبنان، بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور دونسته و این در واقع یک دایره بسیار بسیار وسیع‌تر از بحث حمایت ها و پشتیبانی های تسلیحاتی میتوان تلقی کرد. اینکه دخالت ایران در این منطقه همواره موجب تمام این مشکلاتی که در لبنان ما شاهدش هستیم و تقریبا کل مقامات لبنانی و اسرائیلی ها و تمام مقامات بین المللی همه دارن اذعان میکنن که در واقع لبنان در حال فروپاشی هست. اینکه این فروپاشی نتیجه این دخالت ها باشه، این هم شاید یکی از مهمترین نکاتی که بایدن در این پیغامش رو اثبات کردن و اشاره کرد. ما تصور میکردیم که نهایتا بایدن کل خاورمیانه رها میکنه و به حال خودش واگذار میکنه، اما این موضوع واقعا بسیار تأکید کننده هست که ایران یک برنامه بسیار گسترده‌ای داره جهت فارغ کردن خاورمیانه از حضور ایالات متحده آمریکا و نهایتاً چیر شدن ایران بر کل منطقه هست. این دخالت‌ها در واقع نه تنها حمایت و تهدید، حمایت از حزب الله لبنان و تهدید برای همپیمانان ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود، بلکه فراتر از اون یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، نه در حوزه الان مرزهای سیاسی ایالات متحده آمریکا هست، هرچند که اقدامات اخیر ایران قطعا یک تهدید بسیار روشنی هست برای ایالات متحده آمریکا هست، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم هست.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.